صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحمد الله، در سرتاسر کشور نمازهای جمعه فراوان امروز تشکیل می شود. مردم اجتماع می کنند، امناء مردم برای مردم حرف می زنند، مسائل دینی را، مسائل اعتقادی را، مسائل سیاسی را برای مردم بیان می کنند. مردم اجتماع علی التقوا دارند در روز جمعه، همون نقشی که نمازهای یومیه برای فرد انسان دارد که مانع از نسیان می شود، مانع از غفلت می شود. صبح در خانه خدا، نیمروزی می گذرد، ظهر در خانه خدا، ساعاتی می گذرد باز در خانه خدا. دائم نمازهای یومیه انسان را با ترابط یاد خدا نگه می دارد. نماز جمعه همین نقش را نسبت به اجتماع دارد. این جمعه اجتماع مردم بر ذکر خدا و تقوا. چند روز می گذرد جمعه بعد، باز اجتماع مردم بر ذکر خدا و تقوا، و همین سلسله ادامه پیدا می کند.
در وسائل شیعه از حضرت علی ابن موسی رضا امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمودند خطبه به این دلیل در روز جمعه و در نماز جمعه تشریع شده که نماز یک برنامه عمومی است. خداوند به حاکم مسلمانان امکان می‌دهد مردم را موعظه کرده و به اطاعت خدا ترغیب کند، آنها را به مصلحت دین و دنیایشان آگاه ساخته و اخبار و حوادث مهمی که از نقاط مختلف به او میرسد و برای سرنوشت آنها مؤثر است به اطلاعشان برساند. دو خطبه قرار داده شده است تا در یکی حمد و تقدیس الهی باشد و در دیگری نیازها، هشدارها و دعاها و اوامر و دستوراتی که با صلاح جامعه اسلامی در ارتباط است با آنها اعلام شود. همراهان عزیز ارجمند، ارتباط ما با مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و همت همکارانم در واحد فنی برقرار شده. در این بخش از مراسم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مقدسی به بیان مسائل شرعی
امام زمان عجل الله تعالی فرجه و با طلب رحمت و رضوان و غفران برای همه گذشتگانمون. مسئله امروز ما هم باز گفتار. خداوند متعال پیامبر اسلام از بعضی کلمات و حرفها نهی فرمودند، بعضی را حرام دانستند، بعضی را مکروه دانستند، بعضی را مستحب دانستند در بعضی موارد. از جمله در جاهایی که سخن گفتن نهی شده و پیغمبر صریحا نهی فرموده اند، سخن گفتن در نماز جمعه هنگامی که خطیب خطبه می خواند و به ایراد خطبه ها مشغوله، پیغمبر نهی کردند. یعنی اگر کسی حرمتی نداره، نمازش هم ایرادی نداره، ایرادش اینه که ثوابش کمه. یعنی اگر بخواهد کسی ثواب کامل یک نماز جمعه رو، اندالله حالا ثوابش چقدره خدا میدونه، اگر بخواد کامل کامل بدون یک ذره نقص، یعنی 20-20 نمره بگیره در نماز جمعه، از اون اولی که امام جمعه شروع می کند به خطبه باید رو به قبله، سکوت، با احدی حرف نزنه، حتی جواب کسی رم اگر کسی از او سوالی کرد به اشاره بکنه که الان باید گوش داد، و این میتونه ثواب کامل رو ببره. تو همین نماز جمعه من گاهی دیدم، یکی دو سال قبل دیدم یه آقایی جلو در کنارم دیدم که اون اوائل این صف بود، اونجا نشسته بودم، دیدم حتی اون رفقای او، اونایی که پهلوش بودن، از او سوال کردن، اشاره کرد، من خوشم آمد. این از اول تا آخر روشم بر نگردون تا زمانی که خطیب صحبت می کرد و گوش داد، و این میتونه اون ثواب کامل رو ببرد، البته اگر برای خدا گوش بده، چون گاهی هم ممکنه طرف بیاد گوش میده اما گوش خودش نیست، برای خودش نیست، گوش دیگرانه، خوب گوش میده یا آتو بگیره تکذیب کنه. چون در قرآن شریف در سوره مائده آمده است که سماعون للکذب، بعضی میان پیغمبر پای سخندانی شما می نشینن، خوبم گوش میدن، اما سماعون للکذب، خوب گوش میدن که بعد تکذیب کنن، عیب بگیرن. سماعون لقوم آخرین، تازه اونم باز گوش خودشون نیستن، گوش اجاره‌ای هستن. گاهی رهبر معظم انقلاب حفظ الله یک کلمات واقعا قصار عجیبی، مغز اجاره‌ای، گوش اجاره‌ای، اینا گوش اجاره‌ای هستن. سماعون لقوم آخرین، میان گوش میدن لقوم آخرین، یعنی یه گروهی هستن حاضر نیستن نماز جمعه بیان، حاضر نیستن پای منبر شما رسول ما بیان منشینن، یه گوشهایی رو میفرستن، یه کسانی که اینا گوش اونا هستن که شما برو گوش بده، بعد بیا بگو چی گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چی گفت، چه فرمود. اینا سماعون لقوم آخری که لقوم آخرین لم یعتوکه، اونا نمیان اما یه کسانی میان. پس بنابراین اگر برای رضای خدا و برای این که اون ثواب کامل را ببرد، از اول خطبه تا آخر سکوت، رو به قبله، حتی جواب کسی رم نده، با اشاره جواب بده. انشالله که خداوند همه ما را از اونایی قرار بده که ثواب کامل نماز جمعه رو میبرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
فشارهای رو به یک ملتی، به یک کشوری وارد میکنند، تحریم هم که علیه ملتی ایران راه انداختن، خود آمریکایی ها با خوشحالی میگن در تاریخ سابقه نداره. و انشالله شکستی هم که آمریکایی‌ها در این قضیه می‌خورن در تاریخ بی سابقه خواهد بود. می‌توانن کاری کنن، ملت، دولت، مسئولین همه، که این تحریم‌ها 100% به نفع کشور تمام بشه. همچنانی که ما در دوران جنگ تحریم بودیم، سلاح انفرادی هم به ما نمی‌فروختن، یه وقتی گفتیم سیم خاردار هم به ما نمی‌فروختن. همین محرومیت ها موجب شد استعدادهای داخلی به کار بیفته، از لحاظ وضعیت دفاعی به امروز برسیم که امروز در منطقه در سطح اولیم، از همه جلوتریم به توفیق الهی. این به برکت تحریم بود، والا اگر چنانچه از روز اول هرچی لازم داشتیم میرفتیم میخریدیم، به ما میدادن، پولامونو میگرفتن. به فکر نمیافتادیم که خودمون درست کنیم، به اینجا نمیرسیدیم. در همه قضایا همینجوره. جوانهای ما به من میگن و این رو ثابت هم میکنن، فقط صرف ادعا هم نیست، میگن ما هیچ وسیله‌ای که کشور به اون نیاز داره از قطعه و غیر قطعه وجود ندارد که ما نتونیم بسازیم. همه چی رو میتونیم بسازیم. راست هم میگه. امتحان هم کردیم در مواردی، دیدیم همینجوریست که میگه. ما یه چنین ظرفیت انسانی داریم. بایستی ما کاری کنیم که این تحریم وسیله‌ای بشود برای شکوفایی، وسیله‌ای بشود برای رسیدن به قله ابتکار و کار در کشور، از محصول دیگران خودمون رو بی نیاز کنیم، دیگران رو محتاج محصول خودمون بکنیم. این کاریست که میتوانه انجام بگیره. ما به توفیق الهی از این مسائل مربوط به تحریم و مشکلات، البته مشکلاتی به وجود میاره، مشکلاتی هست الان هم وجود داره، این مشکلات مال اول کار است. اگر دولت و ملت مقاومت کنند، هوشیاری به خرج بدن، کار و تلاش کنند، دامن همت به کمر بزنند، مطمئنن از این مرحله ما با پیروزی عبور خواهیم کرد، همچنانی که در جنگ تحمیلی با پیروزی عبور کردیم.
بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص تحریم ها برای سلامتی قطب عالم امکان حضرت ولی عصر و زمان. بلند صلوات خط کنید. در خصوص پیشرفت های علمی حوزه طب سنتی در 40مین سال انقلاب اسلامی در خدمت جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده، رئیس محترم دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به مدت زمان 20 دقیقه خواهیم بود. به محمد و آل محمد اجماعا صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی که نام خدا و یاد خدا و قول خداست. وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه عزیزان، نمازگزاران و حضار محترم، و امیدوارم در این دقایق مبارک لحظاتی رو که خدمت دوستان و بزرگواران هستم بتونیم گفتگوی مفید و مؤثر و شایسته‌ای رو با همدیگه داشته باشیم. در بخش اول از عرایضم میخوام بپردازم به موضوع پیشرفت‌هایی که در حوزه احیای طب سنتی ایران در بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به دست آوردیم، و بخش دیگه هم هست که بعد از اون خدمتون عرض خواهم کرد. این مهم هست که ما وقتی که راجع به طب سنتی با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، دقیقاً مشخص باشه که راجع به چه چیزی داریم صحبت میکنیم، چون به هر حال همه ما چیزهایی رو از هم دیگه، از بزرگترامون، از خانواده هامون، از پدر مادر و همسایه و دوست آشنا شنیدیم که همه رو هم فکر میکنیم که طب سنتی هستش، در حالی که از نظر علمی تعریف طب سنتی ایران یک مکتب پزشکی و تجربی است، مبتنی بر هزاران سال تجربه‌ای که از پیش از دوران اسلامی در ایران باستان و کشورهای همسایه و کشوری مثل یونان، هند، مصر، اینها به تدریج با همدیگه در هم آمیختگی پیدا کردن. مستند هست به صدها کتاب و رساله که در دوران تمدن و شکوفایی اسلامی توسط حکمای عمدتاً مسلمان و ایرانی به اوج شکوفایی خودش رسیده. به همین لحاظ این مکتب رو ما به عنوان یک مکتب طبی میشناسیم. ممکنه تجربیاتی وجود داشته باشه که بعضی از افراد استفاده کرده باشن، تجربیاتی که نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده باشه، اما لزوماً در منابع مکتوب ما نیامده باشه. ما دیگه به اینها نمیگیم طب سنتی ایران، به اینها میگیم طب عامیانه یا طب مردمی، چیزی که حالا در زبان عربی بهش میگن طب العجایز، یعنی طبی که توسط کهنسالان نقل میشه، ممکنه تجربه شده باشه و ممکنه که مفید هم باشه. طبق تعریفی که سازمان جهانی بهداشت از طب سنتی میکنه، یک اصل خیلی مهم هست که باید یک پیشینه تاریخی و تمدنی و فرهنگی برای یک طب سنتی وجود داشته باشه که در کشور ما و در سرزمین ایران اسلامی این پیشینه رو ما به شکل چند هزار ساله ازش برخوردار هستیم. میخوام برای مقدمه عرایزم از همین زاویه که الان ورود کردیم به این آیه شریفه از سوره رعد اشاره بکنم که و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، اون چه که به مردم سود میرساند بر روی زمین باقی میماند. علارغم همه تلاش هایی که شد، شاید اگر ما دوران طب سنتی خودمون رو که حداقل حدود 600 سال در اروپا تدریس شده، استفاده شده و متاسفانه از کشور خودمون و خیلی از کشورهایی که استفاده میکردن از اون رخت بربست، اگر بخوایم این دوران رو یک مروری بکنیم، واقعیت این هست که بعد از مصوبه قانون طبابت در مجلس حفظ و صحه و تصویبش توی مجلس شورای ملی در سال 1290 هجری شمسی، متاسفانه انحصار طبابت برای پزشکی رایج به وجود اومد و تدریس و استفاده به شکل آکادمیک و دانشگاهی و در اون زمان دارالفنون در کشور ایران ممنوع شد. یعنی چیزی که داشته خودمون بود، میراث خودمون بود، گنجینه فرهنگی و علمی خودمون بود رو متاسفانه ممنوع کردن. و علارغم که توی اون زمان یک رویکرد تعاملی و منطقی وجود داشت و کسانی که در دارالفنون درس می‌خوندن و درس می‌دادن، خیلی‌هاشون از طب ایرانی هم استفاده می‌کردن، آموزش می‌دادن و از اون طریق به مردم کمک می‌کردن، اما از اون تاریخ دیگه این ممنوعیت باعث شد که ما ارتقای طب سنتیمون رو از دست بدیم، آموزشش رو از دست بدیم و تبدیل شد به اون چه که دیگه توسط خود مردم، قشری که حالا به عنوان عطار داشتن فعالیت میکردن و کسانی که دل سوخته بودن تو این زمینه مطالعه داشتن و خودشون تألیف و تجربیاتی داشتن، عملا تا زمان ما ادامه پیدا کرد. اما بعد از انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف تلاش‌های خیلی زیادی شد برای اینکه طب سنتی ایران احیا بشه، به دانشگاه‌ها برگرده، وزارت بهداشت در مورد اون متولی بشه، که خب به علت افراط و تفریط‌هایی که انجام می‌شد، مقاومت‌هایی که در بدنه خود وزارت بهداشت و جامعه پزشکی وجود داشت، عدم آگاهی از طب اصیل ایرانی و محدوده‌های مجاز اون و خدماتی که میتونست ارائه بده، این تلاش‌ها ثمر نداد تا اینکه بالاخره از سال 1386 اولین دانشکده طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران شکل گرفت و به عبارتی میشه گفت که ما یک بازگشت شکوهمندانه ابن سینا و رازی داشتیم بر کرسی پژوهش و آموزش در دانشگاه‌ها. و خب اونچه که الان عرض خواهم کرد دستاوردهایی است که از اون سال اتفاق افتاد و افراد بسیاری که خیلی هاشون هم دیگه بین ما نیستن، در سالهای قبل و بعد از انقلاب تلاش کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. از نظر مقام معظم رهبری میخوام به این یک جمله بسنده بکنم که در سال 1389 در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها فرمودن که یکی از دوستان اشاره کردند دانشکده ی طب سنتی تشکیل شده، این برای من یک مژده است. نشون میداد که در مجموع سخنرانی هایشون در زمانی که ریاست جمهوری ایران رو به عهده داشتن توجه ویژه به این موضوع داشتن، که عرض کردم متاسفانه در اون سالها این اتفاق و این اقبال رخ نداد تا اینکه از 1386 شکل گرفت. مهمترین دستاوردی که دانشکده ها و در از احیای طب ایرانی تا الان داشته در حدود 11 سال گذشته، علاوه بر آموزش، توسعه پژوهش و دستاوردهای دانش بنیان و رسیدن به محصولات علمی است که میتونه در ارتقای طب ایرانی و کمک به بهداشت و سلامت در جامعه ما کمک بکنه که من بعضیاشو خدمت شما عرض خواهم کرد. چیزی که برای ما مهمه اینه که در درجه اول سره و ناسره رو از همدیگه تفکیک بکنیم. متاسفانه به اسم طب سنتی در جامعه ما که هممون احتمالاً کم و بیش از طریق رسانه‌های مختلف خصوصاً رسانه‌های مجازی باش مواجه هستیم، با یک شارلاتانیسمی با اسم و ادعای طب سنتی و یا طب اسلامی که حالا راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد در سطح جامعه دیده میشه و برای ما خیلی مهمه که بتونیم این مرزها رو از همدیگه تفکیک بکنیم، اون طب سنتی اصیل و ناب رو به مردم معرفی بکنیم، اون قسمتیش که به حفظ و صحه و بهتر زندگی کردن و سالم زندگی کردن آدم ها میتونه کمک بکنه رو احیا بکنیم و به مردم آموزشش بدیم و حرکت بکنیم در مرزهای دانش. گمان ما این هست که به جای تقابل در وزارت بهداشت در دانشگاه‌ها بین پزشکی رایج و پزشکی سنتی، بهتره که با یک نگاه فراگیر، با یک نگاه تلفیقی مرزهای دانش رو به همدیگه نزدیک بکنیم و اون چه رو که به نفع مردم و ایمن و سودمند هست رو بتونیم ترویج بدیم. اون چه که در دنیا به عنوان اینتگریتیو مدیسین ازش یاد میکنن یا طب فراگیر، یعنی به جای تقابل کردن با همدیگه تعامل میکنن تا اون چه رو که به درد مردم میخوره و ارزشمند هست رو با نگاهی که الان به سمت دانشگاه‌های نسل سوم داریم بتونیم احیا بکنیم، که امیدوارم در دانشگاه‌ها ما بتونیم این حرکت رو پیش ببریم. اگر بخوام فهرستی از دستاوردهای نظام عرض بکنم در چند سال گذشته، شاید مهمترینش بند 12 از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت بود که با عنوان ترویج، توسعه، تبیین و نهادینه نمودن طب سنتی ایران ابلاغ شد. خوشبختانه در این ابلاغیه که شاید مفصل ترین بندش هم همین موضوع طب سنتی ایران هست، تبادل تجربیات با سایر کشورها، توجه به اصلاح سبک زندگی، توجه به تغذیه مردم متناسب با همان پیشنهای فرهنگی و تمدنی و ایرانی و اسلامی که ما داریم، همافزایی بین پزشکی رایج و پزشکی سنتی و تعامل با سایر کشورها برای هم توسعه دانشمون، هم تولید دانش ملی و بومی خودمون مورد توجه قرار گرفت و بعد از اون تصویب سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک دیگه از مهمترین دستاوردهایی بود که عملاً زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توسعه طب سنتی رو در این سند به خوبی پیش‌بینی کردند. در برنامه توسعه ششم 2 و بند اختصاص پیدا کرده به احیای طب سنتی ایران و گیاهان دارویی که یکی از مهمترین داشت‌ها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی و این آب و خاک هست که امیدواریم به خوبی بتونیم ازش استفاده بکنیم. تشکیل انجمن علمی طب سنتی ایران، تشکیل بنیاد ملی طب سنتی ایران، طراحی وبسایت‌های مختلف و تلاش برای آموزش از طریق فضای مجازی و یا رسانه‌ها به مردم از مهمترین دستاوردهایی بوده که در این مدت اتفاق افتاده و برخی از برنامه‌هایی که توسط دفتر طب ایرانی در وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفته که من چند تایش رو خدمت شما عرض می‌کنم، چون بعضی از اینها توسعه‌اش و کمک به احیایش از طریق مردم، از طریق خیرین سلامت و از طریق خود مخاطبانش یعنی کل جامعه ما اتفاق خواهد افتاد. در حدود 20 سلامتکده طب ایرانی با معماری ایرانی و اسلامی در دستور کار قرار گرفته و الان در 20 نقطه کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی یا احداث شده و داره بهره برداری میشه یا مراحل پایانیشو داره طی میکنه. 2 درسی آموزش طب سنتی برای کل گروه های علوم پزشکی تدوین شده که از امسال اجرایی میشه انشالله و باعث میشه که سایر رشته های پزشکی هم با طب سنتی ایران آشنا بشن. در خصوص ویزیت و 11 خدمت در حوزه طب سنتی ایران در مسائل درمانی استانداردی تعریف شده که امیدواریم البته با حمایت وزارت بهداشت این خدمات به زودی تحت پوشش بیمه هم قرار بگیره، چون واقعیت این هست که الان خدمات طب سنتی ایران علی‌رغم اینکه این هدف ماست برای ارزان شدنش و ارزان کردن طب و خدمات طب، به دلیل اینکه حالت صنعتی ندارن، به دلیل اینکه مشمول بیمه نیستن، عملاً گرانتر در میان که اصلاً مطلوب ما نیست و امیدوارم که با حمایت مسئولین این خدمات تحت پوشش بیمه قرار بگیره. صدها عنوان کتاب و رساله یا بازنویسی شده یا احیا شده و در اختیار قرار گرفته. در حوزه بین الملل فعالیت‌های بسیار خوبی انجام شده. مجموعاً تا الان بیش از 600 دانشجو، پزشک عمومی و داروساز در دوره‌های دکترای تخصصی طب سنتی ایران، داروسازی در طب سنتی ایران و تاریخ پزشکی پذیرفته شدند و خوشبختانه تا الان بیش از 240 نفر از اینها فارغ التحصیل شدند و در جامعه مشغول به خدمت هستند. در حوزه پایان نامه ها محصولات تخصصی، محصولات دانش بنیان و ثبت اختراع و پتنت ها مجموعاً 1304 مورد تا الان اتفاق افتاده که از قبل پایان نامه های دانشجویی عمدتاً اتفاق افتاده و باز یکی از خواسته های ما و یکی از چیزهایی که در سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی ایران بهش توجه شده و امیدوارم که مسئولین وزارت بهداشت به این مورد توجه بیشتری بکنن، تحقیقات زیربنایی و بین رشته‌ای در حوزه طب سنتی ایران هست که ما عملاً با دست خالی و با بودجه بسیار کم تا الان به این چیزهایی که من بعضیش رو اشاره کردم و برخی از داروهایی که چندهایش رو هم اخیراً رونمایی شد و احتمالاً از طریق رسانه‌ها و جراید در جریان اونها قرار گرفتید تونستیم برسیم و امیدوارم که با توسعه مراکز تحقیقاتی و افزایش بودجه و یا حمایت از اونها ما بتونیم که دستاوردهای بیشتری در این زمینه داشته باشیم. مورد آخر از این دستاوردها رو که بخوام عرض بکنم، تشکیل کارگروه نظام سلامت در اسلام هست در وزارت بهداشت که با هدف بررسی کارشناسانه و تعیین تکلیف حوزه‌ای که تحت عنوان طب اسلامی ازش یاد میشه با هدایت مراجع معظم تقلید و کارشناسان پژوهشکده علوم قرآنی و حوزه علمی قم داره انجام میشه. یک خطر جدی وجود داره در جامعه ما، اون همین هست که عده‌ای با سوء استفاده از عقاید مردم، با مقدساتی که توی ذهن مردم وجود داره، طب که یک دانش تجربی هست رو به نوعی مخلوط میکنن که یک حاله از تقدس، از مصون شدن از پژوهش و واکاوی اون رو عرضه میکنن و در سایه این عملا تولید غیرقانونی داروها، عرضه غیرقانونی داروها، مداخله در امر درمان و پزشکی بدون شأنیت قانونی و شرعی که ممکنه براش وجود داشته باشه داره اتفاق میفته. اخیراً قوه محترم قضاییه و دستگاه‌های نظارتی برخوردهای خیلی جدی داشتن که امیدوارم که اینها هم ادامه پیدا بکنه و همین که اون مرزها برای مردم تفکیک بشه. قطعاً ما آموزه‌های بسیار ارزشمندی در اسلام داریم در حوزه طب و سلامت و حفظ و صحه و پیشگیری، اما متاسفانه اون چه که الان داره ترویج میشه به عبارتی همون مقدسات رو نشانه رفته، چون توش افراط و تفریط به شدت داره انجام میشه. از بدیهیات دانش پزشکی مثلا واکسیناسیون عملا گاهی مردم رو برحذر میدارن که امیدوارم که این مرزها به خوبی شفاف و تفکیک بشه. اما با توجه به این که در فصل زمستان قرار داریم و خدا رو شکر یکی دو سالی هست که عملا فصلهای ما همون فصلی شده که اسمش هست، از نعمتهای الهی، از باران و برف و سرمایی که مناسب این فصل هست برخوردار هستیم، دوستان عمل کردن که ما در خصوص اصول حفظ و صحه و خودمراقبتی در فصل زمستان هم دقایقی رو با هم دیگه صحبت بکنیم. حدود فکر میکنم 3 دقیقه من تو این زمینه با شما صحبت خواهم کرد. خب قدم اول که هممون باش مواجهه داریم، پوشاندن بدن و پوشش مناسب در فصل هست. واقعیت این هست که ما وقتی از پوشش مناسب داریم صحبت میکنیم، لزوماً سبک امروزی لباس پوشیدن هایی که مثل همین کتی که تن من هست یا لباسی که عمدتاً الان دوستان تنشون هست نیست. ببینید ما با این سبک لباس پوشیدن عملاً سینه، یعنی قفسه سینه و شکممون رو در معرض سرما قرار میدیم و جایی که محل تهویه است یعنی بغل‌ها و دست‌ها رو پوشوندیم و همین باعث میشه دائم لباسمون رو هی بخوایم در بیاریم بپوشیم، دما رو هی کم بکنیم زیاد بکنیم. در حالی که حالا بعضا دوستانی الان اینجا تنشون هست، قدیمی ترها هم حتما یادشون هست، اون چه که قدیم مرسوم بود اتفاقا پوشاندن سینه، شکم و پهلوها بود، یعنی داشتن جلیقه ها و لباس هایی که این